المستحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاه على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. هم بحث تحقيق درباره دلالت آیه سؤال بر وجوب تقلید یا جواز آن. گفته شد که این آیه از جمله آیاتی است که برای شرعیت تقلید به این آیه استناد شده است. استناد به این آیه یک امر مشهور است، اما در بحث تحقیقی مناسب است ابتداعا اشاره شود به تفسیر این آیه. ببینیم این آیه در وادی تفسیر چه معنی و مفهومی را به ما اعلام می‌کند. کتاب تفسیر قمی جلد 2 سوره انبیاء آیه شماره 7 آیه شماره 7 سوره انبیاء همین آیه را دارد: فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. و سوره نحل آیه شماره 43 هم همین آیه را دارد که فرق هر دو در یک کلمه است، که در سوره انبیاء کلمه من در ابتدای جمله نیامده که شرح میدیم انشاءالله. در این تفسیر معتبر به سند معتبر آمده است از امام صادق علیه السلام بحث و تحقیق درباره تفسیر آیه سؤال. تفسیر قمی سوره انبیاء آیه شماره 7 همین آیه سؤال در روایتی از امام صادق علیه السلام به سند معتبر آمده است که نحن والله اهل الذکر. این تفسیر روایی با این اعتبار اعلام می‌دارد که منظور از اهل ذکر پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام هست، و همینطور تفسیر تبیان جلد 6 صفحه 384 تفسیر همین آیه در سوره نحل آیه شماره 43 شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در تفسیر این آیه اقوال را نقل می کنند. که به طور خلاصه و یک مقدار اختصار سه قول درباره تفسیر این آیه وجود دارد. یک روایتی از ابن عباس و مجاهد که گفتند در روایتی منظور از اهل ذکر اهل کتاب است، یعنی سوال کنید از اهل ذکر یعنی از علمای اهل کتاب. طبق این تفسیر آیه ربط به تقلید ندارد، می شود مربوط به سوال از علمای نصارا و یهود. قول دوم می فرماید که از ابن زید که یکی از ارباب تفسیر و ادب به حساب میاد گفته شده است منظور از اهل ذکر اهل قرآن هست، برای اینکه در خود قرآن و این کتاب کریم به عنوان ذکر آمده است. فسألو اهل ذکر یعنی از اهل قرآن سوال کنید که مطلب از چه قرار است. قول سوم از ادبا و لغویین که در رأسشان نام میبرد شیخ طوسی از این ادبا، رومانی و زجاج و ازهری، سه نفر ادیب لغت شناس و از محققین معروف ادبیات. این سه نفر گفته اند که منظور از اهل ذکر اهل علم است. فسألو اهل ذکر یعنی اهل علم. دلیل بر این مطلب چیست؟ دلیل اینه که میگویند ذکر ضد سهو است و ذکر انعقاد پیدا میکند از علم. جانمایه ذکر علم هست، بنابراین با این توضیح درست میشد که بگیم فسألو اهل العلم. و بعدم میفرمایند که یحسنو بنا، که بگیم هر کسی بدون اختصاص به طائفه و بدون اختصاص به مسلمانها و کفار، هر کسی نسبت به چیزی اگر جهل داشته باشد به اهل علم مراجعه کنند، در صورتی که اون اهل علم سلیمی از خطا و شبهه باشد. نتیجه این می شود که بر اساس فهم ادبا و لغویین این آیه دلالتش بر تقلید کامل می شود. فسألو اهل ذکر، کسانی که احکام فقه و بلد نیستند مراجعه کنند به مجتهدی که احکام فقه را آشنا هستند و از آنها بهره ببرند. این خلاصه توجه و ملاحظاتی بود درباره معنای آیه سؤال در تفاسیر معتبر، که تفسیر معتبری که در فقه و اصول اعتبار داشته باشد تفسیر قومی و تفسیر طبیان است که اعتبار فقهی و اصولیشان کامل. پس از این عنایت کنید ببینیم که خود صاحب نظران و محققان تاریخ اصیل تا تاریخ اخیر در این رابطه چه القا و تلقی های القاعات و تلقی های دارن. محقق خراسانی
آیه شریفه که منوی که سوره انبیاء آیه حق هست از امام باقر علیه السلام هست سراغه از امام باقر
تفسیر قومی رفتی؟ تفسیر تبیان نظر شیخ توسی رو هنوز نگفتم روایت
نه.
من از تفسیر قومی گفتم
روایت
شیخ توسی روایت شیخ توسی رو نگفتم از شیخ توسی اقوال نقل کردم. شیخ توسی می فرماید جابر نقل میکند از امام باقر نحن و اهل ذکر. اون روایت دیگر است، اون روایت دیگر است. نحن والله اهل ذکر این روایت از امام صادق، این تفسیر قومیه. این روایت رو که شما میگید شیخ توسی، نه الان مانده بود جاش که در جنبردی میگفتم شما زودتر بودید. اما منطبع اینجا نقل اقوال که کردیم مطلب کامل شد. مطلب رو که کامل کردیم نتیجه نهایی در اقوال چه شد؟ رأی ادبا و لغویین که علم تاریخ لغت و ادبند مثل ازهری و زجاج بر این شد که معنای آیه فسألو اهل الذکر فسألو اهل العلم هست. این تا به اینجا. و اما مراجعه کنیم به روایات ببینیم که نصوص در این رابطه چه می‌فرماید. اجازه بدید. بله بله، شما آقای نور محمدی مسیر کار ما عوض کردن. اجازه بدید که درباره بعد از تفسیر یه نگاهی بر نصوص بکنیم که این آیه در وادی نصوص چه معنی و مفهومی دارد. یک، تفسیر. دو، نصوص. سه، اقوال محققان. داشته باشید. نصوص عملا روایت اول شیخ طائفه یعنی شیخ طوسی در همان منبع بالا قدس الله نفسه الزکیه می فرماید به روایت جابر مرسل نقل میکند. جابر از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرموده اند نحن اهل الذکر. خب این سندش از کجا بخواهیم؟ این نکته آموزشی. در کتب شیخ روایت که ببینیم سند اون سنده، وسائل و ایناست کتب شیخ گرفته شده. نقل روایت در کتب شیخ نقل از منبع اصلیست. مرسله آلا مرسله من فعلا گفتم مرسله در سند فعلا ما رو گیر ندید. روایت که بخونیم معلوم میشه برامون. این روایت اول. اما روایات دیگر، کتاب وسائل جلد 18 باب 7 از ابواب صفات قاضی روایت شماره 2 صحیحه محمد ابن مسلم به خاطر آرامش روحی شما. عن ابی جعفر از امام باقر علیه السلام ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون و انه یعنی قیل انهم الیهود و النصارا قال اذن یدعوکم الى دینهم، اینا تبلیغات است برای دین ایشان، برای دینشان. ثم قال بیده الى صدره، دستش مبارکش را به سینه مبارک گذاشت، فرمود نحن اهل ذکر و نحن المسئولون. این روایت صحیح و سند با این خصوصیات. روایت دوم حدیث شماره 4 همین باب، چون روایت شیخ طوسی رو در این باب نگفتم، از این باب نگفتم، اصل روایت سوم میشه ولی روایت باب میشه این دوم. این روایت دوم و شاء ان عبدالله ابن عجلان از امام باقر درباره همین آیه، فسألوا اهل الذکر، قال قال رسول الله از ذکر و انا والائمه اهل الذکر. این روایت دوم. روایت سوم هم می شود حدیث شماره 6 این باب، عن عبدالرحمن ابن کثیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام فسألو اهل ذکر، سؤال، قال از ذکرو محمد صلی الله علیه و آله و نحن اهله و نحن المسئولون. و روایت شماره 4 حدیث شماره 8 باب، از وشاء از اصحاب امام رضا علیه السلام همین سؤال شد و امام فرمود نحن اهل ذکر و نحن مسئولون. با این نصوصی که دیدیم روایت اگر نگم در حد تواتر، در حد استفاضه لفظی است، نحن اهل ذکر و نحن مسئولون. پس مطلب در نهایت استحکام شد که ما استفاده کردیم هم از تفسیر، تفسیر قومی و اخیراً تفسیر شاطبیان و نصوص معتبر، که منظور از اهل ذکر در این آیه ائمه آل البیت هست. و الان ببینیم مرحله سوم کار ما، محققان چه تلقی های از این تفسیر و از این آیه دارند. محقق خراسانی، یک محقق خراسانی، قدس الله نفسه الزکیه، می فرمایند که از آیه سؤال درباره وجوب و جواز تقلید نمی توانیم استفاده کنیم. چرا؟ اولا این گویا من شرح کلامشون رو که میدم با یک اضافاتی دیگه زبان حالی، اولا این آیه دارای دو تا احتمال هست. هر نصی که دارای دو تا احتمال بود از ظهور می افتد و برای ما آنچه که حجیت داره چیه؟ ظهور است. این آیه یک احتمالش گویا این است که سوال کنید از چیزی که نمی دانید. احتمال دیگرش این است که این کنتم لا تعلمون قرینه بشود، بر این که اگر علم ندارید تعلم کنید، فراگیری علم است. دو احتمال، این احتمال منتفی نیست و طبق قاعده اصولی آیه از ظهور ساقط است. ظهور در آیه را نمیگم ساقط، ظهور در آیه وجود ندارد، مضافاً که در اخبار آمده است که منظور از اهل ذکر اهل کتاب و یا منظور از اهل ذکر ائمه خدا علیه مسلات و سلام هست. برابر این استدلال به این آیه در جهت اثبات مطلوب کار مشکلی است. اما من میترسم که چیزی باشد که
باید که میگن اهل کتاب هستن سرنش دعیم شد، چون از مجاهد و کافر از آمی هم
نه عیب ندار، شما اونو میگم بشت ابن عباس هم آمی آمی نیست، مجاهد هم همین دار، این دوتا این طرفی هم منطق اون طرف هم نقش دارن، این طرف هم در روات آمه اینا نقش دارن، ولی متمایل به اهل بیت ابن عباس که همون عبدالله ابن عباس که اون مرید امیرالمؤمنین شیعه است، منتها در بین ابنای عامه هم جا دارن. شما اجازه بدید که مطلب زیاد داریم، به جایی برسیم دوشنبه میشینم بعد سوالاتتون جواب بدم. برای شما بگم که تا اینجا مطلب کجا رسید، اقوال گفته شد و بعد هم نصوص در حد اعتبار کامل و دلالت قطعی، شک در سند و دلالت این نصوص نداره، ابراما و قطعا بلا شبهه. تا اینجا تمام. محقق خراسانی هم که مطلب و تقریبا در زم تأیید کردن که این آیا دلالتش کامل نیست، مضافه که درباره اهل بیت آمده است که آنها اهل ذکرند، این قسمت تمام. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی جزء اون قدرت نمایی های تحقیقی ایشان اینجا به وضوح دیده می شود. کتاب تنقیح و همینطور مصباح الاصول، کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 67 و 68. دیروز در ضمن بحث از آیات گفتیم که در مصباح الاصول سیدنا فرموده است که آیه سؤال اختصاص به مورد ندارد، اما شرح کاملش رو امروز بگیم. چرا اختصاص ندارد؟ از بیان سید استفاده میکنیم، با اضافات برای شما ارائه میکنیم و این توضیح از این قرار است که درباره عدم صلاحیت مورد برای تخصیص که قاعده اصولیه تأسیس شده از سوی محقق نائینی داریم که العبارتو به عموم الوارد لا به خصوصیت المورد، این حرف درستی است، این درباره تمامی نصوص است، نص روایات و نص کتاب، که این یک حقیقتیست. اما کتاب یک خصوصیت دیگری دارد. هیچ گاهی درباره کتاب مورد قابلیت تخصیص ندارد. با شأن قرآن و ابدیت قرآن و معجزه خالد بودن قرآن تطبیق نمی کند. لذا در نصوص آمده است که قرآن مثله کالشمس و القمر، که دیروز گفتیم. بنابراین به هیچ وجه مورد معنای قرآن را به خود منحصر نمی کند با خصوصیتی که دارد. این یه مطلب. وانگهی سیدون الاستاد می فرماید که در اینجا که آمده از فسألو اهل الذکر، یک کبرا بیان کرده. کبرا مصادیق دارد، گاهی مصداق بحث و مسائل اعتقادات است، نبوت است. به علمای اهل کتاب مراجعه کنید. و گاهی مسائلی است مربوط به شرع اسلام فقها و اصولا. به ائمه آل بیت مراجعه کنید. مصداق دوم و اهل بیت که در دسترس تشریف نداشتند، دست مردم کوتاه بود، از شرفیابی به فقها مراجعه کنید. کبرایی است منطبق به موارد و مصادیقی. درست سلمنا که درباره علمای یهود که محقق خراسانی میفرد ظهور دارد، و بعدم بگیم روایات درباره ائمه در حد استفاضه است، اما دلالت بر حصر ندارن، دلالت بر تعیین مصداق دارد. اینها مصادیق ذکرند، هیچ مانعی ندارند. مصادیق بارز ذکر هم باشد، بازم مانعی ندارد. بنابراین این کبرا قابل اختصاص و تنقیص نیست. کبرویتش امر وجدانی است، مضافا بر اینکه کلام الله هیچگاهی به موردی انحصار و اختصاص ندارد. لذا در این رابطه شک و تردیدی وجود نخواهد داشت. اما پس از این جهت می‌فرماید مناقشه ای نیست. دلالت آیه سؤال بر مطلوب کامل است، اما نکته اصلی، اما نکته اصلی این است که می‌فرماید این آیه درباره اثبات مطلوب کافی نیست. چرا؟ برای اینکه آیه بر اساس قرینه‌ای که دارد، قرینه‌ای که در ابتدای این آیه هست، این است که بحث اعتقادی و معرفتی است، بحث تعبدی و تقلیدی نیست. خود آیه صدر همین یک آیه، نه آیه قبلی. لذا از این جهت ما به مشکل اصلی برمیخوریم و به این آیه استناد مشکل میشود. یه نکته رو گوش بدید و تام. و اون این است، میخواستم آورده بودم مدارک که کامل کنم، وقت گذشت. این نکته رو فقط گوش بدید که خیلی مهم. در بیان و رأی سیدنا الاستاد به یک تعارض برمیخوری. مصباح الاصول میگد که به این آیه استدلال درست است، تنقیح میگد که در آخر سر با این که اون اشکالات اختصاصی و محقق خراسانی بسیار محققانه جواب فرمودن، آخر سر می فرماید که به این آیه استناد نمی شد. اگر بین دوتا تقریر تعارض بشود چه کنیم؟ این یک مطلب جدیدی است. این یک حرفی است، ولی این حرفم در حد یک مرجح ابتدایی است، ولی یک مرجح قطعی نیست. ممکنه اخیراً یه شاگرد ضعیف نوشته، قبلا یک آدم قوی نوشته. مصباح الاصول را مرحوم آیت الله شهید سید سرور واعظ نوشته که از اقویای تلامذه سیدنا الاستاد بود، و تقریر را آیت الله شهید شیخ میرزا علی غروی نوشته. ایشان هم از اقویا بود، ولی رتبه ایشان رتبه دوم بود، رتبه سید آیت الله واعظ رتبه بالاتری بود. ما در مقررها که برسیم، آنچه که از نزدیک آشنایی داشتم و داریم، مقررها رو نمیتونیم تشخیص بدیم که کدام یکی اقوا بود. مثل این که یک مقرر قوی خیلی، فرض کنید یک مطلبی رو شهید صدر نوشته است از سیدنا الخوئی، یه مطلبی رو من می‌نویسم، تعارض دارد. خب معلومه که شهید صدر کجا، این بنده حقیر خدا کجا. میگید شما بکشید خودتون کنار، حق عرض اندام ندارید. اینجوری نیست. این از جهت قدرت این دو مقرر که من از نزدیک آشنا بودم تشخیص نمیتونیم بدیم، پس از این جهت نشد. تقریر دوم اعتبار دارد، هم معلوم نیست که این مرجع باشد. چطوری جمعش کنیم؟ یه جمع قشنگی راهش رو آماده کردم، ولی الان دیگه نمیگم، برای که جوان به قول عوام جوان مرگ نشود و به جایی نرسد. انشاءالله فردا براتون شرح بدم. سلامتی آقا، سلامت خدمت.